بهار علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و از برنامه بهار علم در خدمتتون هستیم. نوروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه‌مون تبریک عرض می‌کنیم. در راستای تجلیل از نخبگان، متخصصین و سرآمدان جمهوری اسلامی در رشته‌های مختلف فنی و غیر فنی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، امروز در خدمت جناب دکتر محمد تاتار، معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله هستیم. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر و خواهش می‌کنم که یه معرفی اجمالی از خودشون داشته باشن. آقای دکتر در خدمتم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت جنابعالی، همکاران محترمتون و همچنین تمام شنونده های خوب و گرامی برنامه رادیو گفتگو در خدمتون هستم. معرفی فرمودین و در ادامه سوالی هست من در خدمتون خواهم بود.
آقای دکتر یه رزومه مختصر از خودتون بدین، از تولدتون، کجا متولد شدین؟ الان ایام نوروزم هست، یه مقداری از آداب و رسوم منطقه خودتون بفرمایین. تحصیلاتتون خارج کشور بودین، اینا رو یه توضیحی بفرمایین برای شنوندگان، بعد ما سوالات تخصصیمون رو بپرسیم.
بله حتما. من متولد 1347 هستم، شهرستان قوچان به دنیا اومدم، شمال خراسان، هر شهری حدود 20 کیلومتری غرب مشهد. تحصیلات خوب، من تا دبیرستان که خود قوچان بودم، دوره کارشناسی دانشگاه مشهد رشته زمینشناسی در واقع من اونجا خوندم و برای کارشناسی ارشد اومدم که دانشگاه تهران که سه سال اینجا
چه سالی ارشدتون؟
دقیقا سال 66 کنکور قبول شدم تا سال 70 که در واقع درگیر خود کارشناسی بودم دانشگاه فردوسی مشهد. از سال 70 در واقع 71 تا 73 دانشگاه تهران مرکز ژئوفیزیک کارشناسی ارشد ژئوفیزیک در واقع خوندم. اینجا گرایش مختلف بود که من واسه به علاقه که داشتم، گرایش مختلف در واقع الکتریک، لرزه و زلزله رو همزمان گذروندم و خب رو علاقه که داشتم و شرایط کاری که به هر حال فراهم شد، از سال 75 از ابتدای 75 در واقع در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و مؤسسه زلزله که تو اون زمان مؤسسه بود مشغول به کار شدم و بعد شروع کردیم به خدمت به کشور.
ادامه تحصیلتون کی بود آقای دکتر؟
بله من یه دو سال اینجا بود کار میکردم که ما یه ارتباط، چون پژوهشگاه بین‌المللی بود، ما ارتباطات خیلی خوبی رو اون زمان در واقع شروع کردیم با کشور فرانسه جهت انجام مطالعات خیلی کلان در سطح کشور که در همین چارچوب به هر حال چون شرایط برای منم مهیا بود و خب به هر حال تو این زمینه مطالعاتی از قبل داشتم، در چارچوب همین مطالعات من سال 77 در واقع با بورس خود دولت فرانسه عازم در واقع دانشگاه جوزف فوریه تو شهر گرنوب شدم که برجز دانشگاه خیلی شناخته شده اروپا است و
بله.
اونجا هم خیلی به صورت فشرده و خوشحالش و کارم رو خود ایران بود و انگیزه بسیار بالایی هم بود با حمایت خود پژوهشگاه. من در مدت 3 سال خیلی فشرده تونستم و من بگیرم و با رتبه بسیار عالی برگشتم اومدم برای خدمت
بکشم. 3 ساله شما دکترا رو گرفتین برگشتین سال 80 بله. یعنی سال 80 برگشتین دیگه.
دقیقا سال 80 من تابستون اینجا شروع به کار دادم مدت.
بعد 80 به عنوان عضو هیئت علمی یا نه به عنوان کار اجرایی؟
بله نه، من دوره کارشناسی ارشدم که اینجا بودم به عنوان عضو هیئت علمی مربی بودم، بعد به من در سال 80 برگشتم دیگه به عنوان استادیا شروع کردم به کار در خود پژوهشگاه زلزله شناسی و به عنوان مدیر گروه زلزله در واقع کارمو در واقع ادامه دادم.
آقای دکتر جالبه، ما این نخبگان رو که دعوت میکنیم در این برنامه بهار علم تقریبا همشون یه خصوصیت مشترک دارن، یه شاخص مشترکی دارن و اون پشتکارشونه. اکثر دوستانی که ما خدمتشون بودیم پشتکار بسیار خوبی دارن، درسته استعداد دارن، هوش بالایی دارن و توانمندی‌های علمی خوبی دارن، ولی این پشتکار خیلی جالبه. شما از 77 تا 80 تونستین تو 3 سال دکتراتون رو اخذ بکنین. جالبه، حالا انشالله این توصیه های به پشتکار رو به نسل جوان انشالله منتقل بکنین در همین برنامه. آقای دکتر یه توضیحی هم در مورد پژوهشگاه بفرمایید که وظیفه این پژوهشگاه چیه، با چه هدفی تأسیس شده، چه سیاستهایی داره، الان مهمترین اقدامات پژوهشگاه رو اگه توضیح بدین خوب.
بله حتما. پژوهشگاه عملاً سال 1368 تأسیس شد، ولی بعد از زمین لرزه رودبار بود، با توجه به نیازی که واقعا احساس شد به طور خیلی جدی عملاً پژوهشگاه شکل گرفت و فرصت خیلی خوبی بود. یعنی زمین لرزه رودبار سال 1369 اصلا حدود داریم که واقعا یکی از زمین لرزه بسیار بزرگ و مخرب کشور بود، که خب واقعا من همون موقع سال چهارم در واقع کارشناسی بودم دانشگاه مشهد، که خب واقعا متاثر شدیم چون پروژه بسیار اتفاق بزرگی بود و پژوهشگاه با همین هدف تأسیس شده بود در حوزه مختلف زلزله. واقعا این یه میشه گفت برنامه یا تسک کاری خاصی رو در واقع دستور کار پژوهشگاه قرار داد و واقعا باعث شد ما در واقع پژوهشگاه همون ابتدا خیلی هدفمند و در واقع در جهت درست در واقع روش کنه. ما الان پژوهشگاهمون دقیقا جزو معدود مراکز پژوهشی نه تنها در سطح کشور که واقعا در سطح دنیا، که ما تمام زمینه های مرتبط با علوم و مهندسی زلزله رو پوشش میدیم. یعنی ما تنها جایی هستیم که از خود منشأ ایجاد زمین لرزه که گسل ها هستن به عنوان چشمه های ایجاد کننده زلزله، تا بحث خود زلزله در واقع دریافت امواج، بحث مرتبط با اثرات ساختگاه که مرتبط با مهندسی ژئوتکنیکی، خود اثرات زلزله روی سازه ها که ما در یه پژوهشگاه خاص این کار داریم، و نهایتاً بحث‌های مدیریت خطر قبل و بعد از اتفاقات ایجیپی رو همه رو ما در پژوهشگاه در واقع تحت پوشش.
آقای دکتر پژوهشگاه رو چقدر موفق می‌بینید؟ ببینید ما در سال 1347 یعنی سال تولد جناب عالی اون زلزله بزرگ فردوس رو داشتیم.
بله دقیقاً همین.
در سال 57 10 سال بعدش ما اون زلزله بزرگ طبس رو داشتیم که تعداد زیادی هم تلفات داشت. بعد در سال 69 یعنی 12 سال بعدش باز به فاصله 10 سال تقریبا اون زلزله رودبار با اون مشکلات و مسائلی که فرمودین داشتیم. در سال 82 زلزله بمو داشتیم. حالا توی این سالهای اخیر هم زلزله هایی داشتیم. به نظر میرسه تلفات کمتر داره میشه، حالا من آمار ندارم ولی ذهنی که دارم محاسبه میکنم میدونم تلفات کمتر شد. نقش این پژوهشگاه توی کاهش تلفات چقدر بوده فکر میکنین؟ چقدر مؤثر بوده و سیاست‌گذاری‌هایی که در این پژوهشگاه بوده یا حالا کارهای موازی هم داره انجام میشه؟ دانشگاه تهران یه مرکزی داره، جاهای مختلف دارن این کارهای انجام میدن، سازمان مدیریت بحران داره کار میکنه در حوزه وزارت کشور. یه مقداری نقش پژوهشگاه رو و مجموعه اعضای هیئت علمی شما و کارهایی که در اون حوزه انجام میشه چقدر مؤثر بوده و آیا این برداشت من درسته که آمار تلفات داره کم میشه یا نه؟
سوال بسیار به جو نقطه بسیار مهمی رو اشاره کردین. کاملا همینجوریه. واقعا خود ما هم تو پژوهشگاه همیشه این رصد رو کار خودمون داشتیم، چون حالا ما اگر خودمون دانشجو ارشد و دکترا میگیریم، ولی همیشه یکی از دغدغه‌های ما این بود که به عنوان یه پژوهشگاه چقدر مطالعات ما در سطح جامعه اثرگذار بوده. یعنی ما یه مقداری بیشتر خصوصا تو سالهای اخیر میشه گفت 5 6 سال اخیر واقعا دنبال بحث نیازهای جامعه بودیم و تلاشمون این بوده پژوهش‌ها و فعالیت پژوهشیمون رو در این راستا سوق بدیم. واقعا کاملا درست فرمودیم. ما زمین لرزه سال 96 خب سرپل ذهاب منطقه کرمانشاه رو داریم که دقیقا یکی از بزرگترین زمین لرزه بود که توی میشه گفت دو سه دهه اخیر اتفاق افتاد. تقریبا بزرگی تو همون رنج بزرگی زمین لرزه رودبار بود یا زمین لرزه که تو طبس داشتیم، تقریبا یه مقدار بزرگتر از این بود یا زمین لرزه گونزهرا، و خب خوشبختانه واقعا شاهد تلفات کمتر بودیم. حالا صرفش واقعا تمامیش شاید نمیشه به پژوهش های تنها پژوهشگاه نسبت داد، چون واقعا مجموعه مختلفی در تلاش هستن، ولی به جرات میشه گفت واقعا که پژوهشگاه نقش بسیار خاصی داشته. یعنی خیلی از اتفاقاتی که تو کشور بعد از زمین لرزه رودبار در واقع برای اولین بار تو کشور انجام شد، همه در واقع پیشگامش پژوهشگاه بود، در واقع پیشنهاد دهندش پژوهشگاه بود. اولین دوره های تربیت مقطع کارشناسی ارشد مهندسی زلزله تاسیس رشته مهندسی زلزله عملا با پیشنهاد خود پژوهشگاه بود، سرفصل رو پژوهشگاه تعیین کرد، ورود به مطالعات پهنه بندی که بسیار مسئله مهمی که
پژوهشگاه دانشجو هم داره الان آقای دکتر
ما الان بله هم در مقطع در واقع ارشد و هم دکترا در حوزه‌های هم ژئوفیزیک و هم مهندسی زلزله در واقع یه نزدیک یه دوره‌ای هست
آقای دکتر. معمولا نخبگان اعضای هیئت علمی کسایی که بالاخره کار علمی و پژوهشی میکنن توصیه‌هایی دارن هم به مسئولین و تصمیم گیرندگان و هم به مردم، میتونید تقسیم بکنید این تقسیم بندی رو، بگید به مسئولین چه توصیه‌ای دارید، به مردم چه توصیه‌ای دارید؟
برای مردم راستش بخواید خب بحثی که الان مطرح است، ما هر سالات امسال خب به خاطر بحث کرونا برگزار نشد، ولی ما هر ساله یک در واقع دوره‌های مانورهای سراسری داریم، خب کم و بیش استعداد داریم که توی 8 آذر برگزار میشه و اینا واقعا نقش خیلی محسری داشت که در واقع برای آموزش دانش آموزان در تمام مقاطع مختلف که این اطلاعات در واقع به نوعی به خانوادان در واقع بخواد منتقل بشه تو بحثی واقعا پیشگیری و یه مقدار آماده، یعنی اون چیزی که شاید برای مردم میشه گفت خب اینه که یه مقدار باید در واقع بپذیرن که ما در یه کشوری زلزله خیز داریم در واقع زندگی میکنیم، ولی پرسه واقعا برای دولت خب مطالعات خیلی زیادی انجام میشه. ما خیلی دوست داریم اگر شاید واقعا یه مقدار تو حوزه های مهندسی نظارت بیشتری بر ساخت و سازها باشه، من فکر میکنم واقعا دانشی که ما الان اینجا داریم، چه دانش تخصصی در حوزه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، چه حتی تو بحث واقعا ساخت و سازها، این کاملا در اون سطحی هست که ما در کشور غربی هم شاهد هستیم، یعنی این دانش وجود داره، ولی اگر این دولت ها واقعا یه مقدار بیشتر توجه داشته باشن به بحث در واقع اعمال نتایج این تحقیقات در بحث های ساخت و سازان میتونه خیلی موثر باشه. و خب به هر حال انتظارم داریم که ما به عنوان یک کشور لرزه‌ای حداقل تو حوزه تخصصی خودمون یه مقدار بهای بیشتری داده بشه. ما محدودیت خیلی زیادی داریم، حالا خب واقعا جای شاید بحثش اینجا نباشه، ولی این حمایت خاص و حداقل برای حوزه زلزله شناسی به عنوان یکی از واقعا ما چون یکی از لرزه‌خیزترین کشورهای دنیا هستیم، احساس من اینه که اون جوری که باید و شاید واقعا هنوز بهای لازم به این گونه تحقیقات و مراکز تحقیقات تو این حوزه داده نشده.
آقای دکتر موازی کاری چقدر دارین در مجموعه دولت؟ دارین؟
مجموعه دولت که منظورت مراکز تحقیقات،
مراکز تحقیقاتی، مطالعاتی، اجرایی، هماهنگی وجود داره کاملا؟ چون من خاطرم هست آقای دکتر، اگر که تو ذهن جناب عالی هم باشه قطعا مطالعه کردین، خب بعد از زلزله بم ظاهرا مقام معظم رهبری دستور فرمودن که این هلال احمر و سازمان‌های حمایتی و اینهایی که در این حوزه کار میکنن متمرکز بشن و در یک قالبی یه شورای هماهنگی باشه، یه سازمانی باشه که بتونه اینا رو با همدیگه جفت و جور کنه که توی بحران‌ها ما تلفات ندیم یا توی بحران‌ها هز نره امکانات نیروهایی که دارن کار میکنن توی منطقه بحران، که اون سازمان مدیریت بحران شکل گرفت در سالهای فکر کنم 85 و 86 احتمالاً، یعنی 2-3 سال بعد از زلزله بم اتفاق افتاد. بعدها ظاهراً باز یه ناهماهنگی هایی بود توی این سازمان هایی که باید بالاخره در مواقع بحران با هم هماهنگ باشن، ظاهراً یه ناهماهنگی. الان چجوریه وضعیت از نظر جناب عالی به عنوان یک محقق و به عنوان یک پژوهشگر؟ آیا نیاز به ترمیم اون ساختار مدیریت بحران هست؟ کاری باید انجام بشه یا نه؟
سوال
از مجموعه توصیه دولت میخوام بگم.
سوال خب یه مقدار سوال تخصصی که فرمودین دقیقاً برمیگرده به بحثی که ما در حوزه مدیریت بحران داریم. خب اینی که واقعا بخوایم جنرالی بخوایم بگیم، خب میدونیم عملکرد خیلی مطلوبی نیست. ما حالا نه در حوزه زلزله بلکه تو بحث‌های دیگه مثل سیل هم دیدیم که خب شاید عملکرد سازمان مدیریت بحران خب خیلی عملکرد مطلوب یا قابل دفاعی نباشه. خب این که بخواد مورد نقد قرار بگیره یا در واقع توصیه‌ای داده بشه، خب ترجیحاً من فکر می‌کنم باید از طرف متخصصین باشه. من فقط در همین حد فقط این کفایت شاید بکنه که بگم واقعا خیلی رضایت بخش نیست.
درست.
و توی بحران‌های بزرگ حداقل تو زمین لرزه که میاد ما کماکان تو منطقه هم دیدیم و حضور داریم، کاستی ها خب خیلی دیده میشه. هنوز که هنوز علارغم میشه زمین لرزه، من واقعا زمین لرزه حالا خب خیلی بزرگی نبود مثل زمین لرزه تبر، زمین لرزه رودبار، ولی متاسفانه زمین لرزه بسیار پرتلفاتی بود، حالا به خاطر نوع بافت ساختی گنجه داشت و اگرچه واقعا یه نقطه عطی بود در بحث، حالا بحث مدیریت
بحران
و خب اقدامات خیلی خوبی در واقع انجام شد، ولی هنوز که هنوز به نظر من جای کار خیلی خیلی زیاد داره. ما تو این حوزه هنوز به نظر من واقعا خیلی قوی نیستیم و جای کار خیلی بیشتری داره.
خانم دکتر، تو کشورهای توسعه یافته رفتن به سمت سیستم‌های هوشداری، یعنی ظاهرا مطالعاتی که انجام شده و کارهای پژوهشی که انجام شده به نرم افزارها و ساختارهایی و سامانه‌هایی دست یافتن که میتونه دقایقی قبل از زلزله رو پیش بینی کنه، درسته؟
بله، دقایق نه ولی ثانیه‌های قبل از زلزله رو.
خب ما تو این حوزه کار کردیم در ایران یا نه؟
واقعیت اینه که ما خودمون داریم کار میکنیم، چندین سال توی یکی از اولویتی ما بوده. ما تو پژوهشکارا خدمتتون یه شهر خیلی کلی رو گفتم، ولی تو حداقل 5-6 سال اخیر که حالا تیم به هر حال جدیدی هم پژوهشکا اومدن، خود منم به هر حال اینجا مسئولیت معاونت رو دوشم بوده، خیلی تلاش کردیم که یه مقداری جهت بدیم به در واقع فعالیت پژوهشون، بریم به سمت پژوهشایی که واقعا همین که خدمتتون گفتم،
مخصوصا از جهت از این جهت که میگن که بالاخره اگر همون چند ثانیه به قول شما قبل از زلزله بشه تشخیص داد با سامانه‌های جدید، قطع کردن اون مسیرهای انتقال گاز و محلهایی که خطرناک هست و میتونه مشکلات بعدی ایجاد بکنه، حداقل اون مبادی ورود و خروج مخصوصا کشور ما که بالاخره یه شبکه گسترده انتقال گاز داره، اینا ظاهرا اتفاقاتی افتاده در دنیا و میخوام ببینیم که در جمهوری اسلامی هم انشاءالله این داره دنبال میشه حتما.
نه این کاملا نکته درست، بران خیلی از کشورها دقیقا دنبال این هستن. بعضی از کشورها مثل ژاپن شما وقتی میرید در واقع مطالعه میکنید، سال 1976 میلادی تقریبا، همون سال 56-57 ما اینها در واقع سیستم‌های هشدار سعی داشتن برای راه آهنشون و خب اینو الان گسترش دادن، الان هم سیستم‌های مشابه برای سونامی دارن استفاده میکنن، الان تو خود آمریکا تو خیلی از ایالتی لرزش دیدش اینو پیاده کردن، تو اروپا خب من خبر دارم، تو مکزیک خب زمین لرزه که یکی دو سال پیش بود، خب تو اکثر فیلم‌هایی که به هر حال منتشر میشه تو فضای مجازی صدای آژیر میومد که فوق‌العاده کمک رسان بود. تو ایران ما یه چند سالی هست به عنوان یکی از اولویت‌ها روی این داریم کار میکنیم و همواره با مسئولین خصوصاً حالا برای شهرهای بزرگی مثل تهران که میتونه بسیار بسیار این سیستم هشدار اثر بخش باشه خب صحبت کردیم، ولی همین که فرمودید ما هنوز واقعا این مشکل رو داریم، یعنی اگرچه یه کار بسیار کار واقعا مرز دانشی، کار بسیار سنگین به لحاظ علمی و نیازمند واقعا مراکز پژوهشی بسیار قوی و توانمنده که بخوان ورود پیدا کنن، خب ما پیگیری زیادی که داشتیم این کار انجام بشه، نهایتا خب و مدیریت بحران شهرداری تهران اقدام به این کار کرد، ولی برای یه کار به این تخصصی با این اهمیت بالا خب رفتن به سمت برگزاری مناقصه و خب کارو عملا به
آره وقتی به این سمت
کردن که خب حداقل با شناختی که ما داریم از دوستان
امکان
تخصصی در حوزه زلزله اصلا ندارن انشاءالله.
تشکر میکنم آقای دکتر، فرصتمون محدوده، یه خاطره عید باستانی بفرمایین از شهر خودتون از قوچان، نکته بالاخره متناسب با ایام نوروز بفرمایید در خدمتتون باشیم.
بله،
یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله نه من خیلی کوتاه، چون به هر حال فرمودید یادی بکنیم از دورانی که به هر حال در قوچان بودم، من هم خدمتتون گفتم تا پایان دبیرستان قوچان بودم، خب مراسم به خیلی جای کشور شبیه همه، ولی خاطرات خوبی که من از اونجا دارم این بود که خب معمولا قبل از سال خب شروع میکردن به ساخت به هر حال شیرینی‌های خوندگی و اون چیزی که شاید حالا کمتر دیده میشد، واقعا این بود که اکثر خونه‌ای که می‌رفتیم وقتا خونه به هر حال
پدر بزرگ
اکثرا سفره خیلی بزرگی که برای خودتون فرمودین که همیشه همشهری هستیم کاملا فکر می‌کنم اشراف داریم که سفره‌های خیلی بزرگی پهن میشد در واقع.
میخوام برای غیر خراسانی‌ها بگم آقای دکتر.
بله سفره هفتین در واقع پهن میشد که حالا خود علاوه بر بحث خود هفتین انواع اقسام شیرنی‌های خونگی بحث شکلات و میوه بود که مهمونا که میومدن برای در واقع تبریک معمولا کوچکترا یا بچه‌ها میومدن برای تبریک به بزرگترا، خب میومدن دور سفره میشستن و این خاطرات خیلی خوبی که برای ما مونده دیگه. ما سالیان سالی که به هر حال حداقل بیش از دو دهه است که خیلی حتی ما معمولا ایام عید خب میرفتیم و به هر حال بودیم کنار خانواده، ولی خب توی تهران که هستیم خب خیلی کمتر این دیده میشه و این خاطرات خیلی خوب بود. به خب عیدی که بزرگترها یا دستلافی که میدادن به اعضای خانواده اینها، خب میگم مراسم خاص خودشو داشت که یه شیرینی خاصی به و در واقع مراسم نوروز در مناطق میداد. بله
تشکر میکنم آقای دکتر، آرزوی توفیق روز افزون داریم برای شما. انشالله در کارهایی که شروع کردین در پژوهشگاه موفق باشین و آثار و نتایج این کارها رو مردم ما انشالله به زودی بچشن و لمس کنن و تلفات زلزله در کشور ما هم مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته‌ای که تونستن مهار بکنن، ما هم انشالله به حد اقل ممکن برسه.
بله بسیار همینجور واقعا خواسته و تمام تلاش ما هم همینه که بتونیم واقعا تا حد ممکن خسارات مالی و جانی ناشی از زمین لرزه رو به هر حال چون اجتناب ناپذیره در کشور لرزشی بتونیم واقعا اینو تا حد ممکن کاهش بدیم و به همینجور هم که اشاره فرمودیم واقعا بتونیم مثل کشور پیشرفته که تونستن تو این حوزه موفق باشن، ما هم واقعا آینده رو پیش رو داشته باشیم که زلزله بزرگی بیاد ولی ما نگرانی و دغدغه های بابت خسارات یا تلفات جانی بالا نداشته باشیم.
تشکر میکنم آقای دکتر، شما رو به خداوند بزرگ ممنون میسپارم و همچنین شنوندگان عزیز.
منم از شما و همکاران محترم تشکر میکنم، در واقع تعطیلات خیلی خوبی رو براتون آرزومندم و
خیلی ممنون
شنوندگان خوب برنامه‌تون هم خداحافظی میکنم.
متشکر، خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. قبل از خداحافظی خواهش میکنم که با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 30035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید. کل این گفتگو رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا در بخش آرشیو زمانی دنبال بکنید و بشنوید و انشالله از نظراتتون ما رو بهره‌مند بفرمایید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. آغاز کردیم از ساعت 14 بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو و قراره که در اولین روز از سال 1400 در کنار شما باشیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22. با ما همراه باشید.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچکی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه. جمع دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد. جمع دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد. دل بده تو کم کم، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد. جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
دوستان عزیز، همکنون ساعت 14:29:15 هست. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو و من سید محمد عطری در این نوبت همراه هستم با حسین روزبهانی، تهیه کننده آقا محمد خاتونی که بعد از مدت ها بنده امروز توفیق دارم در کنارش باشم، صدا بردار این نوبتمون هست، صادق ستاری هم که هماهنگیمونه. قراره که تا ساعت 22 امشب در کنار شما باشیم. برنامه بعدی رو آماده پخش کردند و عنوان این برنامه هست مقصد طبیعت با موضوع مجله زیست محیطی. امیدوارم که بشنوید و از این برنامه بهره ببرید.
مقصد طبیعت.